أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مبحث تجارت مرحوم محقق در شرایع جریان دین و قرض بود که فرق بین دین و قرض بازگو شد و قرض به عنوان یکی از عقود تجاری مطرح است. قرض از اون جهت که نسبت به ربا خطری رو به همراه دارد، این است که مسئله ربا، قرض ربایی رو اینجا ذکر کرد. بعضی که مرحوم محقق فرمود قرض یه عقدی است ایجابی دارد، قبولی دارد، لفظ معتبر نیست، با معاتات هم حاصل می‌شود به مانند آن، و بعضی که فرمودند خود قرض دادن مستحب است، فضیلت دارد. البته توجیه شد به اینکه این چگونه امر توسلی است در برابر صدقه که امر تعبدی است و ثواب دارد، اون بحثش بازگو شد، به مسئله حرمت ربا رسیدن. ربای قرض گاهی با ادله عامه ثابت می شود، مثل حرم الربا. این حرم الربا شامل ربای بی و شبای قرض مانندان خواهد شد. هر جا ربا بود حرام است، نه اختصاصی به بی دارد نه اختصاصی به قرض. در عقود دیگرم ربا راه پیدا میکند و میشه محرم. دلیل حرمت ربا گاهی اصلاحات به عمومات احل الله البی و حرم رباست، گاهی نصوص خاصه که در باب خصوص قرض وارد شده است که تحریم میکند. اجماعی که معمولا مرحوم صاحب جواهر یا دیگران رضوان الله علیهم بهش تمسک میکنن بعید است یه اجماع تعبدی محض باشد، برای اینکه با این همه روایاتی که در مسئله هست یه اجماع تعبدی جدای از نصوص منعقد شده باشد بر حرمت ربا بسیار بعید است. غالب این مجمعین هم به همین ادله اشاره میکنن. پس معلوم میشود یه اجماع تأییدی است، تعبدی تام نیست. نصوص مسئله چند تاست که باید این روایات رو که پس از دیگری بررسی کرد که ربای در قرض حرام است، و قبلا هم روشن شد در تکمیل اون هم باید بحث بود به اینکه ربای در قرض چیست، مطلق زیاده است، چه زیادی عینیه و چه زیادی حکمیه، آیا مطلق زیاد است، چه به مقرض برگردد، چه به مقترض، چه به شخص ثالث، یا مطلق زیاد است اهم از آن که شرط بکنن یا شرط نکنن. اینا جهات چندگانه است که با درباره ربای قرضی مطرح بشه. درباره این که چه شرط بکنن چه شرط نکنن در بحث دیروز گذشت که بسیار از حالتهایی هست که حلال است چون شرط درش نیست، اگر چون چه مقرض و مقترض فقط در محور اون مال که وام گرفتند و باید پس بدن سخن گفتن. مقرض یعنی قرض دهنده هیچ اطلاعی ندارد که مقترض اضافه میکند، هیچ اطلاعی ندارد. این یه فرض. فرض دیگر است که اطلاع دارد که او و مستحب عمل میکند، چون مستحب است که قرض گیرنده وقتی میخواد عقد رو وفا کند به دینش خودش ادا کند یه مقدار اضافه بده. او میداند ولی دایی ندارد. فرض دیگر است که این میداند و دایی هم دارد. هیچ کدام از اینها محرم نیست، زیرا اینا تحت انشاء نمیان، تحت شرط نمیان. چیزی که در حوزه عقد قرار ندارد، زیر مجموعه انشاء عقد نیست، این نه عقد است نه شرط در ضمن عقد، بنابراین میشه حلال. اغراض و اهداف و قصودی که تحت انشاء نیاین، اینها نه وجودشون ضرر دارد نه عدمشون نفع، هیچ الزام آور نیست. این که میگن العقود تابعه للقصود، اون قصدی که تحت انشاء بیاید که عقد رو او واقع بشود، الان اگه کسی به قصد این که مهمان دارد یه میوه تهیه کند، چون بنا بود مهمان بیاد، به قصد پذیرایی از مهمان این میوه رو تهیه میکند، بعد معلوم شد که مهمان نیامده و نمیاد، این قصد واقع نشده، اما این معامله صحیح است، چون به شرط ضیافت و به شرط آمدن مهمان که نخرید. چیزی که جزء اهداف طرفین باشد و تحت انشای عقد نیاید الزام بر نیست بود. در جریان ربا هم این طوره، اگر قرض دهنده بداند و این قصد هم داشته باشد، میداند که مقترض این اضافه میدهد و او هم این قصد رو داشت دارد که مقترض به او چیز دایی هم دارد که عطا کند، این چون تحت انشاء نیامده جد شرط نیست، بنابراین قرض مسئول از این قید است و یک نفعی است که بعداً آمده اون شخصا به استحباب دارد عمل میکند. پس اگر قرض دهنده علم نداشته باشد، یک، یا علم دارد ولی غرض ندارد، دایی ندارد، دو، یا علم دارد و غرض هم دارد، سه، همه این مصور صحیح است، چون زیر مجموعه عقد نیستند، تحت انشاء نیستند. مطلب دیگری که در بحث دیروز مطرح شد بود این بود که این که میگوین المؤمنون عند شروطه مشرع نیست ولی شرطهای جائز و مشروع را لازم میکند، این سخن به نحوه عام تام نیست. المؤمنون عند شروطه مشرع نیست، یعنی نمیتواند یک کار خلاف شرعی را با شرط مشروع کرد. عهد این طور است، نذر این طور است، قسم این طور است، اینا هیچ دو مشرع نیستن. یه چیزی که حلال نیست انسان با نذر یا عهد یا یمین او رو حلالش کند، این نیست. شرط هم به شرع هیزن، شرط مشرع نیست، یعنی چیزی که مشروع نیست ما بخوایم به وسیله شرط مشروعش بکنیم، این نیست. این درسته. میگن هر چی که مشروع است با شرط لازم میشود. این ضابطه کلی است که در باب شروط المؤمنین در شروط هم گفته شد. این سخن به عمومه نمیتونه تام باشه، برای که در جریان روا اضافه دادن شرعاً نه تنها جایز است بلکه مستحب هم هست که قرض گیرنده یه مقداری بیش از اون مقداری که گرفت بدهد، این شرعاً جایز است، اما همین شرع چیز جائز یا مستحب را نمیشه شرط کرد. اگه شرط بکنی میشه ربا. خب پس اینطور نیست که المؤمنین در شروطه هم مشرع نیست ولی میتواند یه چیزی که حلال است واجب کند یا چیزی مستحب را واجب کند. عهد و نذر و یمین هم این چنین نیستن که بتوانند یک کاری بکنن که با این کار مفسده پیدا می شود. بنابراین المؤمنین در شروطه هم باید اینجور معنا کرد، چیزی که فی نفسه حرام می شود، حرام است، یا چیزی که با خود شرط حرام می شود، المؤمنین در شروطه هم نسبت به نافذ نیست. این ربای قرضی، اون اضافه گیری و اضافه دادن فی نفسه مستحب است، ولی اگر شرط بشود میشه حرام. چیزی که فی نفسه حرام است یا با شرط حرام میشود، این از حوزه المؤمنین در شروطه هم بیرون است. خب اینا مباحثی بود که تا حدود گذشت. قبل از ورود در روایات این نکته مشخص بشود که زیاده گاه عینی است گاه حکمی، که در بحث دیروزم باز بیان شد. چون زیاده اگر حکمی باشد با وحدت عرفی هماهنگ است. چندین روایت دارد که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام گاهی یک گوسفندی رو وام می‌گرفتند، بزرگترش رو به او می‌دادند، قویترش رو به او می‌دادند که به مستحب عمل بکنند. مطلب دیگر این است که این شرطی که محرم است اگر شرط عقلانی باشد، دینی باشد، شرعی باشد، که نفع مادی در او نباشد، این جزء ربا نیست. به کسی به دیگری وام میدهد به شرطی که شما نماز شبتو بخونی، به شرطی که نماز اول وقت بخونی. خب این اگر کسی نماز اول وقت رو خوند به این شرط عمل کرد، اما این شرطی نیست که اون قرض رو ربوی بکنه. و اگر چنون چه نماز نخوند دو تا معصیت کرد، یکی این که اقیم الصلاة عمل نکرد، یکی المؤمنین شروط هم را عمل نکرد. خب پس بنابراین شرط اگر یه شرط عقلانی روحانی باشد که نفع مادی رو به همراه نداشته باشد، بگید من این را به شما وام میدم به شرطی که شما امسال از این عمر و جوانی استفاده کنید، تو اعتکاف شرکت کنی، این طور نیست که این بشه ربا و محرم. این میخواد این را بپروراند، این شخص را، این جوان را. به این شرط به شما وام میدم که نماز شب بخونی، به این شرط به شما وام میدم نماز اول وقت بخونی، به این شرط به شما وام میدم اعتکاف شرکت کنی. اینا شرایطی نیست که قرض رایج حلال طیب و طاهر را قرض ربوی بکنی. پس این سلسله از اغراض و شروط خارجه، میمونه اغراض مادی. قرض مادی گاهی به خود قرض دهنده برمیگرده، گاهی به قرض گیرنده برمیگرده، گاهی به شخص ثالث برمیگرده. آیا همه موارد اینها رباست؟ اگر قرض مادی بود، شرط مادی بود و به شخص قرض دهنده برگشت، بله این قضیه متعقن است که رباست. اما اگر به قرض گیرنده برگرده، یک کسی است که میخواد دیگری رو فعال کند، میگه به این شرط من به شما این وام میدم که شما اون زمین رو شخم بزنی، شیار کنی، کشاورزی کنی، و این نفع مادی است دیگه، این کار مادی است، برای خودت بکنی، به این شرط که خودت اون کار رو انجام بدی، به این شرط که فلون تجارت رو بکنی. این شرط سودآورم هست، امتیاز هم دارد، سودآورم هست، منتها به نفع مقترض است نه به نفع مغرض. این میخواد او رو بپروراند که او روپای خودش بیستد، این مال رو به او قرض میدهد، میگه به این شرط که در فلون کار شرکت بکنی و این سود مال تو باشد. این شرط است، امر مادی هم است، اما مقترض برمیگردد نه مغرض. این که حضرت فرمود کل جر قرض جر نفعا فهو سود، یعنی جر نفعا للمغرض نه جر نفعا للمقترض. پس اگر شرط مادی بود و سودش به مقترض برمیگشت، این ربا نیست. بله اگر اطلاق داشته باشه یقینا منصرف است به مقترض، چون کل قرض جر نفعا یعنی نفعا للمقرض. این که یک کمکی است به مقترض، این نمیتونه ربای محرم باشه. اون همه روایاتی که دارد دیگه، روایت تعاونی دارد، روایت اعانه دارد، روایت قرض الحسنه، همه این توائف سودش مقترض برمیگرده دیگه. این همه دستورهایی که دادن وام بدید، کمک کنید، تعاون بربل کنید، همه موارد سودش، سود مادیش به اون قرض گیرنده برمیگرده دیگر. پس اگر اون شرط امر مادی باشه و سودآور باشه، لکن نفعش به مقترض برمیگرده نه به مغرض، دلیل بر حرمت اون اطلاقات شامل نمیشه، منصرف است و ادله اولیه میگیره رسول. اما اگه به شخص ثالث برگرده و هیچ ارتباطی هم مع الواسطه یا بلا واسطه به مغرض نیست، یک ثالثی است نیازمند، مؤمنی است، این مغرض به مقترض میگه من این پول رو به شما وام میدم به شرطی که شما این خدمت رو برای اون آقا بکنی. خب او یه مؤمنی است، نیازمند است، و این قرض گیرنده از او بر میآید که مشکل اون آقا رو حل کند. میگه من به شما وام میدم به شرطی که شما فلان کار رو برای اون آقا انجام بدی. این شرط امر مادی هست، ولی نه به مغرض برمیگردد نه به مقترض، به شخص ثالث برمیگردد. به چه دلیل نه حرام باشد؟ اطلاقات کمک به او که هست، ادله ربا هم که از این منصرف است. چرا اگر شرط مادی بود و به شخص ثالث برگشت، یه احسانی هم به شخص ثالث است. من این وام رو شما وام بدم به شرطی شما مشکل فرون آقا رو حل کنی. این چه دلیل است بر رحمت او؟ به هیچ نحو نفعش به مغرض بر نمیگردد. یه احسانی است به شخص ثالث، این احسان رو با شرط میخواد واجب بکنند. پس بنابراین اگر به شخص ثالث برگشته و هیچ واقعا نه اینکه او توقع داشته باشد از راه دیگری اون شخص ثالث مشکل مغرض را حل بکند، که این تقریبا چه مال واسطه چه بلا واسطه سودش به مغرض برمیگردد میشه ربا. اما اگر واقعا بینهما و بین الله هیچ نفعی به مغرض بر نگرده، یه مشکلی برای اون شخص ثالث است، به اون بگه چه این مشکل رو حل کن. بعید است این مشمول ادله ربا باشه، یقینا مشمول اطلاقات ادله تعاون هست. بنابراین این شک در شبهه مصداقیه خاص است، اگر هم شک داشته باشیم به عموم عام تأثیر میکنیم. تو بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص ملاحظه فرمودید که این عام قبل از این خاص بیاید سه تا فرد را به طور قطع گرفته. یعنی ما اگر اکرم العلماء داشتیم قبل از اینکه لا تکرم الفساق بیاید، این اکرم العلماء سه فرد را به طور قطع گرفته. عالمی که عادل است یقینا گرفته، عالمی که فاسق است یقینا گرفته، عالمی که مشکوک العدل و الفسق است یقینا گرفته. هر سر عالم هم دیگر. بعد لا تکرم الفساق وارد شد، این لا تکرم الفساق عالم فاسق را یقینا خارج کرده. ما نمیدونیم که مشکوک العلم عدل و الفسق را میگیره یا نمیگیره. پس شبهه مصداقیه خاص است ولی شبهه برای عام نیست، این مصداق یقینی عام است. قبل از اینکه لا تکرم الفساق بیاید، اکرم العلماء شخص مشکوک العدل و الفسق رو یقینا گرفته، چون که شخص فاسق را یقینا گرفته. و این لا تکرم الفساق مصداق یقینیش خارج کرده، یعنی فاسق. مصداقی که خود شک دارد، شک داریم که آیا شامل میشه یا نمیشه، این شبهه مصداقی خاص است، نمیشه به خواست مسئول کرد و عموم عام این رو یقینا میگیره. نه هم اون جایی که خاص مستطل باشد و عنوان بدهد به عام ممکن در اونجا احتیاط کرد. خب پس بنابراین در این گونه از موارد که شبهه مصداقیه دلیل رباست، مشمول اطلاقات و ادله عام دلیل احسان و تعاون و امثال ذالک است، قرض به شامل میشه. پس اینا چیز نیست. پس اگر نفع به شخص ثالث برگشت و هیچ سودی برای مغرض نداشت الا ثواب اخروی، اینها مشمول ادله ربا نیست. قسمت مهم ادله ربا بحث در اون روایاتی است که ربا رو تحریم کرده، یک. و اگر چونچه با اجماع بخوان تمسک کنن، اجماع در این گونه از مسائلی که چندین روایت هست یه اجماع تعبدی مستقر بشد بسیار بعید است. دو، اگر چیزی مشمول روایات نبود به اطلاقات ادله میشه تمسک کرد. سه، حالا این روایات مسئله رو یه مقدار بخونیم ببینیم که تا کجا حوزه نفوذ این روایات است. فرم نمی کنه دیگه، به مورز بر بگرده، به نفع اون دیگه، به که از بستگان او بر میگرده دیگه. این شرط حرام است، چون یا به او یا به عائله او یا بستگان او بر میگرده. نه، ادله ربا از اینها منصرف است، یه احسانی است نسبت به او. مغرض هیچ نفعی ندارد. در باره مغترز مثل میگه من این پول رو به شما قرض بدم به این شرط شما تو کار کشاورزی کنی آبروت بهتر حفظ میشه، آشناتر است و هدایت میکند. این نه نفع آخرتی نفع بزرگ هست، نفع آخرتی نفع بزرگ هست، ولی شارع مقدس جلوی نفع آخرتی رو نمیگیره، ترغیب میکند. شارع میخواد این مال که باعث قوام مملکت است این مال هدر نره. قبلا هم این آیه سوره مبارکه نساء مطرح شد، فرمود به این که این مال اگر اقتصاد مقاومتی هست، ملت باید مقاوم باشه، باید یک عمودی، یک ستونی داشته باشه که به این ستون تکیه کنه. تو اوائل سوره مبارکه نساء هست که قیام یک ملت، مقاومت یک ملت به اقتصاد اون ملت است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیام قواما. مال عامل قوام ملتی که ملتی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، او قوام ندارد، قیام ندارد، استادگی ندارد، قهرن مقاوم نیست دیگر. لذا فرمود فلا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، مال مملکت را به دست کسی که نتونه کشور را اداره کنه، سفیهانه اداره کنه ندید. ذیل این آیه اون روایاتی هست که ملاحظه فرمودید که نذارید اموالتون به دست شارب الخمر بیفته، ندارید اموالتون به دست قمارباز بیفته، برای اینکه سفیهن مال هدر میدن. خب اگر ملت بخواهد مقاوم باشد بایستد، با جیبش پر کیفش پر. چقدر این کتاب کتاب شیرینی است. در این گونه از موارد اون تعبیرات واضحه که ندارد، که در دو مورد اونایی که قتل اولاد میکردن در جاهلیت، قرآن تعبیرش این است که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. یه وقت دست که اونجا فقط ترس از خودشون بود، بعد نسبت به بچه ها، اونجا اسم این پدر و مادر را اول می‌دارد که فلا یرزقکم ویاهو. یه وقتی ترس از اداره بچه ها بود، اون در اون آیه خداوند اول اسم اون بچه ها رو می‌برد بعد اسم پدر و مادر را. اما در هر دو بخش آیه اون نکته فرهنگی اقتصاد را ذکر می‌کند. اونا خشیه فقر داشتن دیگه، برای ترس فقر می‌کوشتن دیگه. اما قرآن تعبیرش این است که لا تقتل اولادهم خشیت املاق. این نکته فرهنگی اقتصاد ذکر میکند. املاق یعنی املاق، املاق یعنی تملق، یعنی چاپلوسی. کشوری که بالاخره جیبش خالی است، دستش خالی است، او گرفتار املاق است، تملق است، چاپلوسی است. هر کس هم میتونه الا خرج ما به دلیل. قرآن کریم برای اینکه ما بفهماند نباید اهل تملق باشید، اما جیب دوت پر باشه، کیف دوت پر باشه. خشیت املاق. اونا که این حرفا نمیفهمیدن، که اونا چاپلوسی و املاق و تملق و اینا نمیدونستن، که اینا خشیه فقر داشتن. اما همون چیزی که در درون جاهلیت اصل جاهلی بود، قرآن همو رو گرفته شکوفا کرده شده فرهنگ اقتصاد. وگرنه اونا از اونا سوال میکرده که شما این بچه هاتون رو میکشید، خشیه املاق است، ما املاق نمیفهمیم، ما خشیه فقر میفهمیم. اما همین را قرآن آمد این کالای خام را، مثل این کالای خام را صنعتگر ماهر میآید، از او بهرهای فراوان میبرد، ارزش افزوده به او میدهد. قرآن کریم هم همین کارا رو میکند. یعنی این تعبیرات و ادبیات خام را پخته میکند، فرهنگی میکند، با ارزش افزوده تحویل ما میدهد. اون وقت هم اقتصاد مقاومتی معناش روشن میشه، هم عزت ملت معناش برمیشه. قرآن این دو چیز از ما میخواد، روی پای خود بایست یک، عزیز باش دو. اینا رو قرآن ساخت، وگر این حرفای مقاومت و امثال زاله که تو جاهلیت نبود، عزت و شکوهمندی تو جاهلیت نبود. فرمود فقر آدم رو گرفتار املاق میکند، فقر آدم رو زمین گیر میکند، نشسته میکند، دیگه قدرت ندارد. بر تقدیر اگر نفع مادی نباشد، نفع معنوی باشد که اب ندارد که. پس اگر چون که نفعش معنوی بود، مجرد بود، به شرط که در نماز شب ما را فراموش نکنی، این به شرط که فرون رفتی یکی از 40 نفر ما باشی، به شرطی که عمره رفتی، حج رفتی، زیارت رفتی، ما را اینا که چیز معنوی است، اینا که نمیتی باشی روا بشه که. پس بنابراین امور معنوی کلن خارج است. نفعهایی که مادی باشه ولی به مقترض برکرده خارج است. نفع مادی به شخص سالس باشه که بینه و بین الله هیچ نفعی ولو معل واسطه به قرض دهنده بر نگرده، قرض دهنده به قرض گیرنده بگوید من به شما این پول وام میدم تا مشکل اون آقا رو حل بکنی، اگر واقعا هیچ غرضی هم نداره که به او برگرده، اینا جز ربا نیست. پس بنابراین یک نظر ثانوی نسبت به این روایات فراوانی که در باره ربا وارد شده است، اصلاحات اون قدرت را ندارد که همه این ریزکاری ها را بررسی کند. سیره اهل بیت هم این بود که چیزی رو وام بگرفتن بعد اضافه میدادن، دو برابر بیشتر میدادن. مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه می‌بینید در معاملات حکم تعبدی محض بسیار کم است. در عبادات چرا؟ چون عبادات اسرارش آدم نمی‌فهمد که. در معاملات راه پیروزی اینه که این مال به دست همه مردم بیفته تا بتونن مشکلش رو حل کنن. این قرض گیرنده که خودش زیر باب وام هست، هم مأمور باشه که موظف باشه اصل مال را با اون ارزش افزوده به قیمت روز برگردونه و همین چیز اضافه بده، این میشه همون بانک های یمحق الله ربا. این معلوم است. اما اهداف معنوی گذشته از اینکه بار زائد نیست، بار رو برمیداره. ما یا باید اون شهود و حضور و ظهور درونی در داشته باشیم یا باور بکنیم. این فرمود یک درهم خدا یکی رو محو میکنه، یکی رو بالا میاره. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ما میخوایم ثروت اضافه بشه دیگه، و اما راهش اون نیست. اونی که ثروت آفرین است راهش اون قرار نداد. اون ربا باعث میشه که زندگی محو میشه، تو محاق میره. این قرض الحسنه و صدقات این زندگی رو بالا میاره. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، هر دو مال اوست، کار دست اوست. لذا اگر نفع مادی نباشه، نفع معنوی باشه، مشمول ادله ربا نیست. کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 352 به بعد چند تا روایت هست که ناظر مسئله حرمت رباست. بعضی موثقه است، بعضی فوق این است، بعضی هم به صورت خبر هست که حجیت اونا ثابت نشده، ولی چون روایات فراوان است، روایات معتبر درش هست که قابل استدلال و احتجاج است، اگر برخی از اخبار حجیت اونا ثابت نشده آسیبی نمی‌رسوند. روایت اول را که مرحوم کلعی نقل کرد و شیخ طوسی رضوان الله علیه امام نقل کردن این است که محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان غیاث ابن ابراهیم، که غیاث ابن ابراهیم مشترک بود، ولی این جزء اون کسانی است که می تواند خبر را تمسک کند. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتى علی علیه السلام فقال ان لی علی رجل دینا فأهدى إلي هديةً قال احسبه من دينك عليهم. آمده خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد که من یک وامی به دیگری دادم، این شخص بدهکار یه هدیه به من داد، حضرت احتیاط کرد فرمود این رو به حساب دین بیار، یعنی داده او حساب بکن. اما این روشن نیست که این قرض دهنده عالم بود یا نه، به این قصد داد یا نه. اصل علم و جهلش مشخص نبود، اصل داییش مشخص نبود. این قابل حمل است بر این که اگر این حمل بر استحباب حمل نشود، بر لزوم حمل بشود، من اونجاست که این شخص دایی این شرط کرده باشد. مرحوم صاحب اصال دارد که هذا محمول علی الاستحباب او حصول شرط، یا اینکه شرط کرده بود که به تدریج بدی یا مثلا فلان مقدار بدی این به حساب دین میاد، نه شرط زائد، یا اینکه همه بر استحباب میکنن که مستحب است این رو به حساب دین بیاورد. روایت دوم که باز مرحوم کلینی نقل کرده است، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، اگر سهل در این گونه از روایات هست، احمد ابن محمد و امثال ذالک هم هستند، لذا این روایات میتونه معتبر باشه. ان ابن محبوب ان حذیل ابن حیان اخی جعفر ابن حیان سیرفی قال قلت لابی جعفر علیه السلام اینی دفعت الى اخی جعفر مالن، من یه مالی برادرم دادم، به او وام دادم. فهوه یعطینی ما انفقه و احج بهی و اتصدقو، این در کمک هزینه، در هزینه من کمک دارد. شخص مالی میداد که من با او مکه میرم، مالی میداد که من با او صدقه میرم، اینا جز دین من نیست، این زائد بر دین میداد. به وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عرض کرد که برادرم چون لا ربایی که بود بین وارد و ولد بود، بین برادرها که ربا هست، فبود من به برادرم وام دادم، او این کمک ها رو نسبت به من می کند. من از فقهای شهرمون سوال کردم، اینو گفتن اینا رباست، یعنی اهل سنت. مائل بودم از شما فتوا بگیرم. وقد سألت من قبلنا، کسانی که تو شهر ما هستن، از اونا سوال کردم. فذکروا ان ذلک فاسد لا یحل، این پولایی که شما میداد رباست، حلال نیست. و انا احب ان انتهی الى قولک، من مائلم که به نظر شما عمل بکنم. فقال لی، العصر رو ببینید که وضع چگونه بود است که حالا حجت بالغه الهی در برابر افراد دیگر قرار می گیرد. فقال لی اکان یسلو که قبل ان تدفع الیه مالک، قلت نعم. وجود بارک امام باقر سلام الله علیه به این شخص سوال فرمود آیا برادر تو قبل از اینکه از تو وام بگیرد یه همچه احسان و کمکی به شما میکرد؟ اشهد بله، این قبل از اینکه من به وام بدم از این کمک ها با هم میکرد. قال علیه السلام خذ منه ما یعطیک فکل منه و شرب و حج و تصدق، فرمود مالی که به تو میده بگیر، می توانید رو مصرف غذاتون قرار بدید، مصرف آشامیدنی قرار بدید، هزینه حج بکنید، صدقه بدید. برای اینکه این احسانی بود قبلا میکرد، هیچ ارتباطی مسئله وام شما ندارد. فیضا قدم تل عراق، این رو آمد در مدینه از حضرت سال کرد، فرمود وقتی که با حوزه عراق رفتیم بگو که وجود مبارک امام باقر فتواش این است، یعنی به علمای اون دیار بگو امام باقر، البته اونا که به امامت معتقد نبودن، ولی اهل بیت رو به عنوان این که از علمای به نام اسلامند میپذیرفتن، فإذا قدمت العراق فقول جعفر ابن محمد افتانی به هزا، بگو که وجود مبارک امام صادق به من فتوا داده است. خب کم کم این حوزه علمیه امام صادق در مدینه دیگه رشد کرده، علمای بلاد دیگر هم میپذیرفتن، یا لااقل اگر قبول نداشتن علیه او قیام نمی کردن. این را به عنوانی که یکی از علمای اهل بیت است صاحب نظر می دونستن. از اینجا معلوم می شود که اگر معترض چیزی بدون شرط به معرض بدهد، این دیگه ربا نیست. این روایت دوم رو که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرد. روایت سومی که مرحوم کلی نقل کرد، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از موسی ابن سعدان، از الحسین ابن ابی العلا، از اسحاق ابن عمار، از ابی الحسن علیه السلام این است: قال سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا، کسی طلبی از دیگری دارد به او قرض داد، از سنخ سلم فروشی یا از سنخ نسیه فروشی یا امثال ذلک نیست، مالی است که از راه قرض بر عهده او دارد. یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشیء من ربحه مخافت ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی. قال لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا. فرمود به این که اینکه شما سوال کردید شخص بدهکار چیزی اضافه میدهد که مبادا بعدن اگر از او قرض خواست به او قرض ندهد، مادامی که تو متن عقد شرط نشده باشد، تحت انشاء نیامده باشد، الزام شرعی نداشته باشد، عیب ندارد. پس گذشته از اون صور یاد شده در بحث دیروز که مغرض نمیداند، یا اگر بداند دایی ندارد، یا اگر دایی داشته باشد شرطی در ضمن نکرده، نه شرط صریح کرده، نه قبلا گفتگو کردن که مبنیاً علیه العقد واقع بشود، این اضافه هم هست که از طرف معترض است. معترض بگوید که مبادا بعداً اگر من از او وام خواستم به من وام ندهد، لذا من این اضافه ها رو بمیدم. پس مادامی که تحت شرط نباشد، الزام نباشد، این مشمول همون احسان است، عیب ندارد. فیعطیه الشیء من ربحه مخافت ان یقطع ذلک من، اونگاه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی. این نفی شرط هم در کلام سائل آمده، هم در اثر اهمیت در کلام خود حضرت که جواب دادن آمده است. قال علیه السلام لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا. این روایت را مشایخ ثلاث نقل کردن، غیر از مرحوم کلیدی شیخ طوسی هم نقل کرده، صدوق رضوان الله علیه نقل کرده. روایت چهارم این باب هم این است: مرحوم کلیدی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا و یعطیه الرهن. بس علی الرهن رو بخواست خدا فردا جداگانه باید مطرح کنیم، چون رهن یک سود مادی است که به مقرض برمیگردد. آیا این باعث ربوی شدن این قرض است یا نه؟ اگر چون چه مغرض مالی رو به شخصی وام بدهد، خانه او را گرو بگیرد، این درست است که عین مرهونه در مدت راهن، ما در مدت رهن مال راهن است نه مال مرهون. این عین عیناً منفعتاً انتفاعاً از هر سه جهت مال راهن است. مرتهن هیچ سهمی نه در عین نه در منفعت نه در انتفاع دارد، لذا اگر خواست اون در خونه بشینه باید اجاره کنه. ولی طمأنینه مادی است، یک غرض مادی است که پشتوانه وام اوست. آیا رهنگیری با قرض دادن قرض الحسنه مخالف است، مستلزم رباست یا نه؟ این بخواست خدا فردا باید بطره بشه. در اینجا دارد به این که یستغرض من الرجل قرضا و یعطیه رهن اما خادما و اما آنیتا و اما ثیابا، یا یکی از خدمتگزاران رهن. اون روز که متاسفانه روز بردهداری بود، برده کالا حساب میشد، یا برده را یا ظرف را یا پارچه را رهن قرار میداد. فیحتاج الى شیء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له. خب عین مرهونه عیناً منفعتاً انتفاعاً در هر سه جهت در مدت رهن مال راهن است، مرتهن هیچ سهمی ندارد. ولی مرتهن با اذن راهن میتواند در منفعت او یا از انتفاع او بهره ببره، اذن میگیره. جایز هست یا این مستلزم رباست؟ قرض دهنده از قرض گیرنده رهن گرفت، خونش رهن گرفت، بعد میگه اجازه میدید من بشینم یا نه؟ میفهمد اگه این تو متن عقد آمده خب میشه ربا، اگر تو متن عقد نیامده بعد از عقد استیزان کردن خب بلی اذنیست احسانیست اب ندارد. فیستعزن و فیه فیعزن الله. قال علیه السلام اذا تابت نفسه فلا بأسه. قلت ان من عندنا يرون ان كل قرض يجر نفعا فهو فاسد. من به حضرت امام صادق سلام الله علیه کردم که این علمای اهل سنت میگن هر قرضی که نفعی داشته باشه این فاسد است، چون برابر اون چیزی که از سنن بیهقی نقل شده از جدمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین بود دیگه. حضرت فرمود که اولیس خیر القرض ما جر نفعا، مگر بهترین قرض اون نیست که منفعتی به سود مغرض باشه؟ خب این باید بین این روایتی که از حضرت نقل شده از خیر القرض ما جر نفعا با کل قرض جر نفعا فهو سود باید جمع بشه. والحمدلله رب العالمین.